أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سه‌شنبه 27/8/99 مطابق با اول ربیع الثانی 1442، جلسه 37 خارج فقه قضا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى لقاء یوم الدین. بحثمون در اقامه بینه از طرف مدعی بود و برخورد قاضی با این بینه که آقای قاضی تارتن این بیانه رو میشناسد و شناخت به این افراد دارد و حرف او و شهادت آنها را میپذیرد. صورت دوم این بود که باز هم قاضی عارف به حال بینه هست و شناخت دارد که این دو نفر فاسق هستند، عدالت ندارند، شرایط بینه ندارند یا بعضی از شرایط بینه را ندارند. بدین مناسبت بس به اینجا رسید که یکی از چیزهایی که باعث از بین رفتن اعتبار شاهد می شود انجام گناهان کبیره است. و یا اصرار به صغیره است. لازم دونستیم یه مقدار در رابطه با گناه کبیره و گناه صغیره عرایضی داشته باشیم. سخن به اینجا رسید که از کجا گناه به دو قسم تقسیم می شود، به گناه کبیره و صغیره، که در بحث گذشته به سه تا از آیات قرآن کریم اشاره کردیم حال باید ببینیم معیار و ملاک تشخیص گناهان کبیره از گناهان صغیره چیست؟ بر چه مبنایی بعضی از معاصی کبیره باشد و بعض دیگر صغیره؟ ملاک و معیار در این تقسیم و تشخیص کبیره از صغیره کدام می باشد؟ در بین فقهای عظام اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از فقهای شیعه قاعده ای فقهی را مطرح کردن که بر اساس آن گناهی را کبیره می نامند و آن قاعده این است که می فرمایند الاصل فی کل معصیت ان تکون کبیرتا، این قاعده فقهی بر اساس قبول تقسیم بندی معاصی بر صغیره و کبیره استوار شده است و مفاد آن اصالت دادن به گناهان کبیره می باشد. به این معنا که هر گناهی که از انسان سر بزند کبیره است، مگر اینکه دلیل خاصی بر صغیره بودن آن دلالت کند. مرحوم شیخ محمد حسن نجفی اصفهانی ملقب به صاحب جواهر، متوفای 1266 هجری قمری، در جلد 41 جواهر این بیان رو دارد و این عبارت رو دارد: الا ان الاصل فی کل معصیت ان یکون کبیرتا لان الاصل عدم تکفیرها و لعموم الامر به توبه من کل معصیت الا علم انها صغیره یا الا علم انها صغیره. جواهر الکلام جلد 41 صفحه 45 از چاپ‌های بیروت. مرحوم صاحب جواهر در رابطه با قاعده مذکور چنین استدلال کرده است: از آن رهگذر، به تعبیر ما از آن رهگذر که اصل بر عدم تکفیر معصیت است، بنابراین اصل بر کبیره بودن هر معصیت است و عموم وجوب توبه در معاصی نیز دلیل بر کبیره بودن آنها هست. این نظر مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه. اما مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه متوفای 966 هجری قمری در مسالک الافهام برعکس فرمایش صاحب جواهر استدلال کرده است. ایشون فرموده است که ظهور نهی همواره دلیل بر صغیره بودن منهی عنه است و کلام شهید را مرحوم صاحب جواهر در همون جلد 41 صفحه 45 بیان کرده است که ظاهرا کلام شهید ثانی آن است که اصل در معاصی صغیره بودن است و ظاهر کلام شهید ثانی آن است که اصل در معاصی صغیره بودن آنهاست، مگر آن که همراه با نهی قرینه‌ای بر کبیره بودن آن گناه دلالت کند یا باشد. در واقع از دیدگاه شهید ثانی رحمت الله علیه، وقتی امام علیه السلام در مقام بیان احکام است و در مقام بیان است خودداری از یک قیدی و بیانی و تذکری در مورد کبیره بودن منهی عن به آن معناست که منهی عن جزء کبائر نیست. ظاهرا نظر ایشون این است که کبیره نیاز به قید دارد ولی صغیره نیاز به قید ندارد، و اگر از کبائر این گناه از کبائر بود باید امام توضیح میداد و بیان میکرد تا مشمول قاعده قبح عقاب بلا بیان قرار نگیرد. پس از آن ره گذر که قیدی نیاوردند اصل بر صغیره بودن این معصیت خواهد بود. مرحوم صدق علی طباطبایی در کتاب ریاض المسائل ضمن تأیید کلام شهید ثانی دلیل دیگری بر صحت آن آورده است و آن دلیل این است که مرحوم طباطبایی استدلال به این مطلب کرده است که نصوص و روایاتی که مربوط به گناهان کبیره هست به لحاظ سند ضعیف می باشند و عمل مشهوری که آنها را جبران کند وجود ندارد. پس تأیید کرده است به این که پس همون گونه که شهید فرمودن اصل در گناه صغیره بودن است و دلیلی بر کبیره بودن وجود ندارد. در حالی که باید به این بزرگانی مثل شهید و سید علی طباطبایی عرض کنیم، جالب است که برخی از معاصی کبائر، بعضی از گناهان کبیره، از صریح آیات استفاده می شود و بعضی دیگر نیز از روایات صحیح استفاده شدن. باید عرض کنیم به نظر حقیر استدلال مرحوم سید علی طباطبایی باید گفت لا مساعدت علی و برای دلیل ایشون جایگاهی و مقامی وجود ندارد، سست است. علا کل حاله فقها ها برای تشخیص و تفکیک گناهان کبیره از گناهان صغیره 5 معیار رو بیان نمودند. که عبارت است از 1. هر گناهی که خداوند متعال در قرآن وعده عذاب داده باشد از گناهان کبیره است. 2. هر گناهی که شارع مقدس برای آن حد تعیین کرده است از قبیل سرقت و قصد، زنا و امثاله از گناهان کبیره است. 4. گناهی که بیانگر بی‌اعتنایی به دین است از گناهان کبیره است. 4. هر گناهی که حرمت و بزرگ بودن آن با دلیل قاطع ثابت شده باشد از گناهان کبیره است. 5. هر گناهی که در قرآن و سنت انجام دهنده آن شدیداً تهدید شده است از گناهان کبیره است. کتاب گناه شناسی آقای قرائتی صفحه 20 و 21. امام خمینی رحمت الله علیه برای شناخت گناهان کبیره از صغیره 6 معیار رو فرمودن، گرچه این بزرگوار در جلد 1 تحریر الوسیله گناهان زیادی رو به عنوان کبیره مطرح کرده است. اون 6 معیاری که در اینجا از امام رحمت الله عرض میکنیم، امام رحمت الله علیه عرض میکنیم، عبارتند از گناهانی که در مورد آنها در قرآن یا روایات اسلامی وعده آتش داده شده باشد. دوم، گناهانی که از طرف شرع به شدت از آنها نهی شده باشد. دلیل دلالت کند که آن گناه بزرگتر از بعض دیگر از گناهان است. عقل حکم کند که فلان گناه جزء گناهان کبیره است. در ذهن مسلمین پایبندی به دستورات الهی چنین تثبیت شده که فلان گناه از گناهان کبیره است. از طرف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یا ائمه معصومین علیهم السلام در خصوص گناهی تصریح شده باشد که از گناهان کبیره است. تحریر الوسیله جلد 1 صفحه 274. مرحوم امام رحمت الله علیه در تحریر الوسیله جلد 1 صفحه 274 و 275 تعداد گناهان کبیره را زیاد دانسته و مقدار زیادی را هم این بزرگوار ذکر فرموده است. البته یک نکته مهمی اینجا باید مورد توجه قرار گیرد و آن نکته این است که از بعضی از آیات و روایات برمی آید که در بعضی از موارد گناهان صغیره تبدیل به گناهان کبیره می شود. پس یک عنوان از عناوین گناهان گناه کبیره این است که فردی با اصرار بر صغیره، صغیره او تبدیل به کبیره شود. اما توضیح این که در چه مواردی گناه صغیره تبدیل به گناه کبیره می شود انشاءالله در بحث آینده عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.